أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم بموسى سورة بارك أعلى با تسبیح شروع شد لذا این اعلای از غیر نیست برخی ها توهم کردن برابر آیه سوره مبارکه ازا بقیه که فرمود سبح بسم ربک العظیم اینجا در از سبح اسم ربک الاعلا معاذ الله زمینه تعدد اله مطرح است یکی عظیم یکی اعلا در حالی که اینجا اعلا به معنای اعلای از غیر نیست همونطوری که در تلیه بحث ملاحظه فرمودید این اعلای من علی یوسف است نظیر اون چند روایتی که از کتاب صلات وسائل خوندیم که وجود مبارک امام سلام الله علیه از شاگردش سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ فرمود الله اکبر من کل شیء حضرت فرمود اها هنا شیئون چیزی در عالم هست که خدا اکبر از او باشد عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف بنابراین این اعلا من ان یوسف است نه اعلا من فلان و فلان تا ما دو اله داشته باشیم معاذ الله یکی عظیم و یکی اعظم و یکی اعلا اونگاه کل جهان می شود مظهر او دیگه نمی شود گفت خدا و فلان اول خدا دوم فلان شخص این در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که برای همه ما زنگ خطر است این دیگه برطرف میشه انشاءالله در اون آیه بخش پایانی سوره یوسف دارد که به ما یؤمن و اکثر هم بالله لا و هم مشرکون در اکثر مردم یک شرک رقیقی هست بین اول خدا دوم فلان شخص باید بگیم خدا را شاکرین که به وسیله فلان شخص یا فلان دارو یا فلان باران یا فلان جای مشکل ما را حل کرد نه اینکه اول خدا دوم فلان شخص خدا اولی نیست که دوم داشته باشد همه اون چه در آسمان و زمینن مخلوق خدا و ابزار دست خدا هستند نعم الهیان مظاهر الهیان پس او اعلا من ان یوسف هست و این چهار برهان مسئله اعلا بودن او را تضمین می کند که گذشت خطبه نورانی هست زهرا سلام الله علیها که چند جمله فرمود فرمود به اینکه او نیازی به خلقت ندارد او برای رفع نیاز جامعه آسمان را زمین را مزارع را مراتع را دریاها را معادن را خلق کرد او همه اشیاء را خلق کرد یک و این سفره آسمان و زمین را برای انسان پهن کرد دو به انسان امکاناتی داد که از همه آسمان و زمین استفاده بکنند سه فبود از همه آسمان و زمین استفاده بکن و خدا را شاکر باش و آفریدگارت را سپاسگزار باش چهار هیچ به نام سالبه کلیه ما باید باور کنیم که تحریم هیچ اثری نداره مثل دو تا چهار تا برای این که درست کفار مثل ترامپ و امثال ترامپ دارن سوء استفاده میکنن ولی اینها قاچاق زنده اند او رو برای انسان خلق کرد، نه اینکه ان هم الا کل انعام بل هم ازل. خب الان حیوانات هم دارن استفاده میکنن، اما فرمود اینا به تبع شما دارن استفاده میکنن، متاعا لکم ول انعامکم. کفار اگر از آسمان و زمین استفاده میکنن، این به تبع مؤمنین دیگه، به تبع انسان هاست. فرمود ان هم الا کل انعام. صدر و ذیل تمام آیات قرآن کریم این است که این آسمان رو مسخر کرد برای انسان دیگر، و چیزی در عالم نیست که انسان نتواند از او استفاده کند. این ما میتوانیم بیان قرآن کریم است، ما میتوانیم، منتها باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، خلاف نکنیم، اخلاصی و نجومی این بازی ها نباشه، از نظام الهی بهره صحیح ببریم. هرود برای شما خلق کردیم، شما هیچ آیه نمیبینید که بفرمایید ما آسمان رو مثلا برای ملائکه خلق کردیم یا آسمان رو برای خود آسمان خلق کردیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، برای شما خلق کردیم. به ما گفتن وقتی سوار مرکب شدید بگید سبحان الذی سخر. حالا این اختصاصی به اسب دیروز که ندارد، که مستحب است، یعنی مستحب است دیگر. شما وقتی که آداب سوار شدن اسب رو در سابق میخوندید، این روایت نورانی تو ذهنتون بود که مستحب است انسان وقتی سوار مرکب بشه به سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین. الان سوار هواپیما میشه، سوار اتومبیل میشه، سوار کشتی میشه، هم مستحب دیگه. اون مورد بود، دیروز هواپیما نداشتیم، اتومبیل نداشتیم، کشتی در اختیار ما نبود، فقط اسب بود. این آیه رو که سوار میشدیم میخوندیم. حالا که سوار اتومبیل و کشتی و هواپیما میشیم، این آیه مستحب دیگه. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. همین دیگه. پس چیزی در عالم نیست که سفره ما نباشد، چیزی در عالم نیست که به ما بگن تا حق نداری. هیچ جا برای ترس نیست، هیچ جا برای هراس نیست، منتها ما باید باور کنیم حرف قرآن را. و این که گفتیم ما کشور شاهنشاهی داشتیم، یعنی کشور بزرگ داشتیم و او افتخار میکنیم، الان هم افتخار میکنیم، برای اینکه پدران ما کسانی بودن که با همه قدرتی که این شاهنشاه ها داشتن، وقتی که شعار ان عبدالاسلام سلمان ها آمده به ایران، بساط سلطنت رو ریختن دور. مثل که وقتی اعلامی های امام آمد، بساط شاهنشاه رو انداختن دور. و ما بیام چه کشوری افتخار بکنیم دیگه. سلاطین غاصب که بودن پدران ما، اینا رو انداختن دور. الان این رضاخان و پسر رضاخان را هم پدران ما و فرزندان ما و خود ما انداختیم دور دیگر. به این مردم باید افتخار کرد، این مردم زیر بار ظلم و زور نمیرن. خدا غریب رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو. اینا حافظان دین بودن، سنگربانان دین بودن. این روایتی که مرحوم طبرسی صاحب احتجاج دارد که تو روایات هست که علما اصحاب سقر، سقر یعنی جمع سقر، سقر یعنی مرز، یعنی مرزهای کشورهای اسلامی را علما اداره میکنند، مرزبانانه، کارهای فرهنگی را اینا انجام میدن. اگر چهار نفر تو مرز شهید میشن، اینا شاگردان قلم و قدم علما هستند دیگه، اینا رو به لقب علما تربیت کردن دیگه. فرمود سقر و مرزهای کشورهای اسلامی را اینا دارن حفظ میکنن. تاریخ زمان رضا خان و اینها که در آموزش و پرورش تدریس میکردن، میگفتن ایران دوران ساسانی داشت، سامانی داشت، هخامنشی داشت، اینا در سلسله سلاطین ایران اعراب را ذکر میکردن. خدا غریب رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو، وقتی مسئولین آموزش و پرورش اون روز شرفیاب شدن حضور ایشون، ایشون این کتاب تاریخ را خواسته بود و آورده بود. بعد اینا که آمدن عرض ادب کردن، ایشون فرمودن به این که این تاریخ اسلام بعد از ساسانی و سامانی اینا کیها آمدن به ایران، این چرا نوشتید اعراب؟ اعراب کیه؟ بگید اسلام، تاریخ عوض کنید، نگید بعد از ساسانی یا فلان اعراب آمدند، بگید پیغمبر و اولاد پیغمبر آمدند، علی ابن ابی طالب آمد، حسن ابن علی آمد، حسین ابن علی آمد، امام صادق آمد، امام باقر. تاریخش تشیع به اسلام الان احیا شده دیگه. غرض این است که آبا و اجداد ما هم پذیرفتند به کشوری که وقتی دین بیاید بساط سلطنت رو طرد میکنند، میندازند دور، به این کشور باید افتخار کرد دیگر، به همین عزیزان ما، به جوانان ما. غرض این است که این تلقین نیست، این سفارش نیست، این نصیحت نیست، این سفره است آماده، این حرف خداست. حال ما که برای دیگران آماده نکردیم که، حالا دیگران میان میچرن حتی دیگه است، ولی سفره سفره شماست دیگر. سخر لکم، حالا یه قاصبی یا یه غارتگری آمده در باز کرده که کنار سفره نشسته، خب اما شما که صاحب خونید چرا فاصله میگیری؟ سخره یعنی سخره دیگه، یعنی شما بخواد کره مریخ برید میتونید، هر کره رو بخواد فتح کنید میتونید. مسخر خداست، مسخر له ما. این بیانات نورانی از زهرا سلام الله علیها، حال اینه که خدای سبحان اینا را آفرید نیازی نداشت، یک فایدش به شما برمیگرده، دو اینا آیت و علامت و نشانه قدرت الهی، سه شما از این نشانها خالقتون را بشناسید، چهار به شاکر باشید، پنج و مستحضرید. این لام وقتی که به یک ادیب بدید، بگید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو ترکیب بکن، این میگه این لام لام فایده است، لام غایت است. این لام غایت به چی برمیگرده؟ به تای خلق تو برمیگرده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی این لام لام غایت است، به تای خلق تو برمیگرده، یعنی علت غایی من خدا که خلق کردم اینه که من بپرستی. اما وقتی به یک حکیم بدید، به یک متعلق بدید، میگید معاذالله این چه در برید؟ این لام لام غایت است برای جن و انس، غایت است برای خلق نه برای خالق، یعنی شما را برای عبادت خلق کردم، نه خودم شما را خلق کردم تا معبود بشوم. من شما را خلق کردم که عابد بشوید، نه شما را خلق کردم که معبود بشوم. من نیازی به عبادت شما ندارم. تو سوره مبارکه ابراهیم از بیان موسی کریم سلام الله علیه فرمود به مردم جهان بگو ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه این 7 میلیارد یک سر کافر بشن، برای خدا اثری نداره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، برای خدا چه اثری داره؟ پس من خلق نکردم که معبود بشوم، من خلق کردم که شما به کمال برسید و عابد بشوید. برابری ما اگر قرآنی فکر بکنیم، باور بکنیم که کل این نظام سفره ماست، دیگران دارن میچرن، خب مسارقانه دارن میچرن، بسیار خوب. اما چرا از حق مسلحمون بگذاریم؟ ما نمیتوانیم، حق ما نیست، ما حق نداریم بگیم نمیتوانیم. حالا کسی سفره رو پهن کرد، همه چی حرام کرده، دستم داده، کسی بگه من نمیتوانم بیام غذا بخورم، این معنی ندارد که. شما یک آیه پیدا کنید در قرآن کریم که فرموده باشد ما آسمان زمین را برای فرشته‌ها خلق کردیم، هم چیزی نیست. یا خلق کردیم ولی در دسترس شما نیست، هم چیزی نیست. سخره یعنی سخره، مسخر شما کردیم. وقت خدا ناکرده کسی بگد من نمیتوانم، یا گرانی دارم، یا ارزه تدبیر ندارم، اینا نیست. ما باید مشکل خودمون را حل کنیم و بدونیم این سفره فهنه بالاخره. اون بیانات نورانی صدیق کبرا سلام الله علیه هم همینه که برای اظهار حکمت الهی است و بی‌نیازی ذات اقدس اله و این که ما او را بپرستیم هدف است، نه او معبود ما بشود هدف است. این خیلی فرق بکند. لذا فرمود این قسمت هم همینطوره. بل اونم همینطوره دیگه، معروف شدن، معلوم شدن هدف شماست نه هدف من. اون آیه سوره مبارک ابراهیم حاکم بر همه آیات است. فرمود این پک فرو انتم و من فی الارض جمیعا. این تو نیستی خدا بگه من افسوس میخورم، من برای اینکه معبود بشم خلق کردم ولی متاسفانه معبود نشدم، معاذ الله. اینطور که نیست، چون انسان او را بپرستد یا نپرستد برای غنی محض فرقی ندارد، این کمال خود ماست که ما میخوام او را بپرستیم و بنده او بشویم. او اصلا غنی است، او کریم است، کریم و جواد و بخشنده و جود کند. دیگر ما که نبودیم چیزی بخواهیم، اما یکی از اوصاف او کرامت است، یکی از اوصاف او سخاوت است. او کریم است، او غنی است، او سخی است. لازمه سخاوت اینه که جود داشته باشد. منتها جواد بودن ذات اقدس اله را ائمه تفسیر کردن، این که بگن کلام کن نور. مرحوم ابن واوه قمی رضوان الله تعالی علیه از امام سلام الله علیه سوال میکند که خدا جواد است یعنی چی؟ فرمود یه وقتی میگیم که جواد هست، شما مثلا فرض کنید میگید حاتم طائی بخشنده است، یعنی چیزی میدن به دیگری، اما او ربوبیتش جوادانه است، جیدانه است، سخاوتمندانه است. سخی آن است که بداند کمال این آقا چیه، چی به دردش میخوره، چقدر به دردش میخوره، بو عطا کن. فرمود اگر منظورتون از جواد جواد بشری است، اون کسی که تکلیف الهی و امور مالی رو ادا میکند جواد دیگه، زکاتش رو میده، خمسش رو میده، حقوق الهی رو میده، مال مردم رو نمیخوره، مال مردم رو مال مردم میدونه، این جواد. یعنی اون چه که باید عطا بکند عطا میکند. اما وقتی اگر منظورتون جواد بودن خداست، هول جواد و این اعطا، هول جواد و این منع. او اگر چیزی را داد جود و بخشش، اگر چیزی را نداد جود و بخشش. توضیحش اینه که الان یک نوجوانی که هنوز رشد نکرده با اشک و گریه از پدر و مادر موتور میخواد یا بخواد سویچ ماشین بگیره سوار بشه، پدر اگر بخشنده است به او نمیدهد، چون بخشش در این حال بینی که به او موتور نده، چون وسیله خطره. ذات اقدس اله اگر چیزی را به کسی نداد برای سود او بود. هول جواد و این اعطا، هول جواد و این منع. این معنی جود. بله، کل کراتی خلق شدم در بیان نورانی که همین مرحوم صدوق در کتاب شریف خصال نقل کرد، فرمود قبل از آدم الف آدم، قبل از عالم الف آدم. ما الان تو هشتمین عالمی، اونجا دارد الف الف هزار آدم آمدند و رفتند، ما یک از نسلایی. عالم که حساب و تاریخ 7-8 هزار سال ندارد، ما تو این نسلیم دیگر. الان شما میبینید یک آثاری از دایناسورا پیدا میکنن یا فسیلا پیدا میکنن برای 10 میلیون سال، 20 میلیون سال، اینا ما یه تاریخ 20 میلیون 30 میلیون سال نداریم. این کتاب شریف خصال از یک شروع میشه تا الف. تو باب الف اونجا دارد که الف عالم، الف آدم. فرض اینه که برای بشر خلق کرد. بشر نباید بگد من نمیتوانم، چون این سفره پهن شده است. منتها هوشش رو نباید بیجا مصرف بکنه. اگه کسی هوشش بیجا مصرف کرد، بله خب میمونه دیگه. طلب علم رو تنها اسلام به معنای دین قرآن که واجب نکرده، هر پیامبری که آمده طلب علم رو واجب کرده. علمی که مشکل جامعه را حل بکنه تحصیل او واجبه دیگه. یه بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که سه اصل است که هیچ کشور متمدنی از او بی‌نیاز نیست، و سه اصل دیگر است که هیچ کسی در شهر یا روستا از اونها بی‌نیاز نیست. ثلاث لا یستغنی اهل کل بلدتن عنها، طبیب سقتون و رعالون وسیرون طبیبون سقه و امیرون خیرون متا. اول روحانی عالم فقیه بصیر عادلی که مدیر و مدبر جامعه باشه، دوم طبیب بصیر ثقه که تا تشخیص نداد دارو نده امین باشه نسبت به محرم و امثال ظالم، سوم داشتن ارتش قوی و غنی. این سه است. فین عدمو کانو همجا، اگر کشور این سه اصل را نداشت یه تمدن ندارد. در باره انتخاب مسکن فرمود میخواد روستا زندگی کنی، شهر زندگی کنی، منطقه بزرگ زندگی کنی، منطقه کوچک زندگی کنی، باید این اصول سگانه رعایت باشه. لا تطیب و سکنا الا بها، زندگی گوارا نیست مگر به این سه است: الماء الغزیر، الارض الخواره، الهوا الطیب. این حرفا پوسیدنی نیست. کلام کنو همون جای زندگی میکنی، باید زمین حاصل خیز داشته باشی، کشاورزی شما را تأمین میکنه، به بیگانه نیازمند نباشی، باید آب فراوان داشته باشی، باید هوای سالم داشته باشی، یک روز در بین تعطیل نکنی مدرسه ها رو. الهوا طیب، هوای طیب، آب فراوان، زمین حاصل خیز. بعد فرمود آقای خود باشی. این که ما حرم مشرف میشیم به اینها عرض عدد میکنیم، بگیم کلام و کم نور، همین دنیای ما رو گفتن، آخرت ما رو گفتن، تمدن ما رو گفتن، پزشکی ما رو گفتن، فلاح طبقی ما رو گفتن، همه چی رو گفتن دیگر، اینا گفتن، وگرنه ما قبلا چیزی رو بلد نبودیم. در این قسمت هم فرمود به این که و نویسر و کل یسرا، فرمود راه ها برای انجام یک مقصد زیاد. الان شما میخواد حرم مشرف بشید، یه مسافر، یه زائر، یه مجاور، خب اگر خب بدونه نزدیکترین راه کجاست، خب اون انتخاب میکنه دیگه. فرمود عالم برای رسیدن افراد و مقصد راه های فراوانی دارد. من دو تا کار رو کردم، اون نزدیکترین راه به بهترین راه را به تو نشون دادم. یک، گوهر ذاتی تو را هم نزدیکترین را انتخاب میکند. دو، نویسه روکه للیسرا، برخلاف کار کلیم الهی که در بحثی دیروز گذشت که او گفت یسر لی امری، من نشون بده که کدوم راه بهتر است و آسان تره. اما راه ها فرق میکنه، تشخیص ها فرق میکنه. فرمود من تشخیص تو را یک، راه تو را دو آسان قرار دادم. و نویسه رو که للیسرا، گوهر ذات پیغمبر را اینجا قرار داد. مثل هر کسی درس بخونه عالم میشه و اما یک کسی علم لدنی دارد، بنابراین فرود و نویسه رو که للیسرا، پس فذکر این نفعت ذکرا. اونجا که شما یقین داری بی اثر است، خب چه تذکری. سیذکر، کسی که اهل خشیت است، اهل تحقیق است، اهل علم است، متذکر میشه. و یتجنب ها، اینها به اون ذکرها برمیگردند، از ذکرهای تو، از تعلیم تو. از یه عده کسانی بودن که در زمان نوح و غیر نوح علیهم السلام انگشتا رو میذاشتن تو گوششون که حرفا رو نشنوند. اصابعهم فی آذانه. و اما فرمود یتجنب ها، اون ذکرا را، اون کسی که خیلی شقاوتمند است، حاضر نیست بشنود. الذی یصل النار الکبری، بعد این کسی که بالاخره عمری رو در برابر انبیا با مقاومت پرداخت، تا ممکن بود انبیا گفتن، تا برای او ممکن بود او بی‌ادبی کرد، این دیگه خودش رو به نحو ابد سوزوند. وقتی که یک چیزی در گوهر ذات یک کسی یک جرثومه بشه، اگر مال بدن باشه خب بدن بالاخره سخت و سوز داره، اما روح اگر آلوده شد این دیگه جا برای تغییر نیست. این چجور میتونه روز بکنه؟ این نظیر بدن نیست که یه مدتی بمونه بعد بمیره، که روح که مردنی نیست. این سم لا یموتو، برای این که مرگ نداره. ولا یحیا یعنی حیاتم طیبه. اینجوره بعد میفهمید حرفا حرفای تازه نیست، ما به همه انبیا گفتیم، منتها دقیق ترش علمی ترش اعلا و برجسترش رو به تو گفتیم، به همه انبیا این حرفا رو گفتیم. اگر ببینید در خاور دور یا باختر دور یا همه جا یک مطالبی هست از انبیای قبلی است، منتها حالا اون بحثای الهیاتش و ربوبیاتش رو اونا رو گرفتن، هم جنبه های انسانیش رو حفظ کرده، اونا رو داشتن کنار. در دو بخش از قرآن کریم فرمود انبیای فراوانی ما خلق کردیم، منتها حالا اگر ما بگیم اون طرف آب این طرف آب قبل از کشف کریستوف کلمب اینا چند تا روستایی بی فرهنگ بودن، های آمریکایی ها کسی نبودن جا. بعد از کشف کریستوف کلمب اینا تازه پیدا شدن از چند قاره که جهان خوش استعدادها و اینا، اون چون موقعیت خوبی هم داشت رفته اونجا شده آمریکا. وگرنه اینها چهار تا روستایی عقب افتاده اون برای آب بودن دیگه، اینا که مثل ایران و امثال ایران سابقه تمدن اینا نداشتن. خب حالا اون طرف آب این طرف آب انبیای آمدن در دو بخش قرآن فرمود منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص. خیلی از انبیا بودن که ما قصه شون داستانشون رو در قرآن برای شما نگفتیم، ما های منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به اصطلاح اینا رو گفتیم. اگر بگیم اون ور آبی پیغمبری بود شما که باور نمی کردید. ما قصه رو نقل میکنیم که بگیم فسیرو فی الارض فانظرو، برید به تحقیق کنید. ما همین قسمت خاورمیانه رو گفتیم که بتونیم بگیم برید بررسی کنید ببینید که چه خبره. اما اون ور آب باشه این ور آب باشه شما تکذیب هم میکنید، ما هم راه ندیم برای اثباتتون. من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. پس خیلی از انبیا بودن در خاور دور مختل دور، هر جا سخن از حق است وسیله انبیا علیهم السلام آمده. فرمود این بخش های اساسی را ما در صحف اولا گفتیم، تو روایات ذیل این آیات آمده که ائمه علیهم السلام فرمودند عندنا صحف الاولا، صحف انبیاء قبلی پیش ما هست. خدا قرار رحمت کنه مجموع مجلسی رضوان الله علیه مباحث انبیاء را که ایشون نقل میکنند به وسیله ائمه نقل میکنند. امام صادق سلام فرمود که فلان پیامبر در فلان جا بود خدا به او این چنین فرمود، اینا فرمودند مگر ما که دستوری نداریم. فرمود صحف انبیاء گذشته پیش ما هست. اون وقت در نهج البلاغه هست که اون نوف بکالی، حالا بکال یا بخشی از یمن هست یا بخشی از همدان، اون نوف میگوید که من سحر بود دیدم روز بارکه از سمیر ایستاده مشغول نماز شب است و این حرفا رو میزند. یا نوف خوابی یا بیدار، گفتن بیدارم. اینا گفت داوود پیامبر در یه همچه فرصتی این مناجات ها را کرد. خب حالا حرف داوود که تو قرآن نیست که این مناجات هایی که روز مبارک است امیر از داوود پیامبر نقل میکنند که در یه همچه وقتی یعنی سحری داوود پیامبر ایستاده مناجات میکرد و در مناجاتش با خدا این حرف ها را گفت، اینا کجا نوشته؟ این هم صحف انبیاست که پیش اهل بیت دیگه. فبودن اندن از صحف الاولا. بعد بخشی از صحف اولا را با تجلیل و اجلال و اکرام که فرمود همون صحف ابراهیم و موسی، اینا انبیا است که ما گفتیم تنها قده بدخیم دنیا خواهیست که آدم با دست خودش آبروی خودش رو میبرن. بالاخره دنیا تا کسی رو رسوا نکند رها نمی کند، آدم باید مواظب باشن دیگر. بالاخره ما اگر کمالات دیگر رو نخواهیم آبروی خودمونی که میخواهیم دیگه، و اما این تا رسواتون نکنه رها نمی کنه، به فکر آبرویتون باشید دیگه. خب چیور بگه قرآن؟ این بخش سوره مبارکه اعراف رو نگاه کنید، این که فرماید یبن آدم یبن آدم یعنی شما آقزاده ای، پدرتون کسی بود که تمام ملائکه برای او سجده کردن، شما اصل دارید نسب دارید شجره دارید بزرگزاده ای. این تعبیر یبن آدم یبن آدم از بهترین تعبیرات قرآن کریم است. همون کسی هستید که بالاخره شجره دارید اصل دارید،
پدرتون کسی بود که همه ملائکه در برابر او خضوع کردن، خب چرا شما اصلتون رو حفظ نمی کنی؟ و شیطان تلاش کرد که آبروی اونا رو ببره. ما بوری انها من سواته، میخواد آبروی اونا رو ببره، یعنی حواستون جمع باشه. تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که آبرو رو ببره. خب انسان با آبرو زنده است دیگر. این بیان نورانیه امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلنی در جلد دوم کافی گفت نظر همینه، یه چیزی رو خدا ملک ما کرد، مال ما، خانه ما، خون ما رو ملک ما کرد. اگه کسی ما رو کشت، بچه های ما، اولیای دم میتوانن ببخشن، حق مسلمی هست. اما اگه کسی خدا اینا کرده تجاوز به عنف کرد به حریم ما، همه اعضای دو خانواده اگر برن جزایت بدن، پرونده همچنون بازه. خود زن بخواهد رضایت بدهد، پرونده بازه، چون ناموس زن یا ناموس مرد امانت خداست به دست انسان، ملک کسی نیست. این به کسی خدای ناکرده تجاوز شد، این بره رضایت بده حله؟ نه، بکشه بعد او رو رضایت بدن اولیا دم حل نست. اما اگه تجاوز به اون شد که حل نیست که. آبروی ما، حیثیت ما ملک خداست، امانت الهیست، ما امین اللهیم، این مقام ماست. همه بستگان و مردان و زنان جمع بشن رضایت بدن، پرونده همچنان باز. این معلوم میشه که مال ما نیست دیگر. این آبرو و این حیثیت و این ناموس ملک خداست و امانت الهیست به دست ما، ما امین اللهیم، باید این ناموس رو حفظ بکنیم. انسان اینه. بنابراین اون بهره اساسی که قرآن به ما میدهد خودباوریست. برای اینکه اون مربوط به قیامت است. در اونجا خدا قری رحمت این حکیم سبزواری رو، سایر بزرگان رو، اونا گفتن به این که این شیبتنی سورت هود و الواقع و امثال ذلک، برای اینکه در سوره هود دارد که وستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت داشته باش یک، به کسانی هم که همراه تو هستن اونم استقامت داشته باشن دو. حضرت فرمود این آیه من رو پیر کرد، برای اینکه من تا اینا رو جمع بکنم بگم با من باشید سخت است. چقدر گفتم، من روز گفتم، شب گفتم، سفر گفتم، حضر گفتم، اینجور. در آیات دیگر دارد که وستقیم کما امرت، این من پیر نکرد، من خودم اطاعت بکنم مستقیمم. اما در سوره هود دارد که فستقیم کما امرت و من تاب معک، تو و امتت همه جا یکسان مستقیم باشید. این منو پیر کرد، من چقدر گفتم به این آسنده، شب گفتم، روز گفتم. این رو مرحوم حکیم سبزواری و سایر آقایون که این روایتش ذکر کرده اینجور معنی کرده. اما سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه در المیزان می فهمدن به این که این شیبتنی سوره هود ول واقعه هم تو بعض روایات هست. این یه مطلب. در سوره اذا وقعه سخن از استقامت نیست. این دو مطلب. اون چه در سوره هود و سوره الواقعه مشترک است مسئله قیامت است. این سه مطلب. جریان قیامت من پیر کرد، یوم یجعل الولدان شیبا، اون صحنه قیامت ای کسی ببینی دیگه، اون روز ای کسی رفت یوم یجعل الولدان شیبا، الان کسی رو میبینه از همه جزئیات با خبره، رو پیر میکنه دیگه. والحمدلله.